و بسترهای مشارکت بخش خصوصی همچنان آماده نیست و تو این زمینه مشکلات فراوانی وجود داره. فعالین بخش خصوصی از وضعیت موجود چندان رضایتی ندارن. در این زمینه نقطه نظراتتون چه هست؟ به نظرتون آیا کمکاری از ناحیه دولت داره صورت میگیره؟ مشکلی که وجود داره چه هست که ما همچنان در شرایطی که بسیار نیاز داریم به مشارکت فعالانه بخش خصوصی برای رونق تولید همچنان شاهد یک شرایط بسامانی نیستیم؟
بله، همونطور که میدونید به حال اساس این موضوع که استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای اینه که واقعا دولت بیاد بخشی، یعنی بخشای تصدیگریش رو به بخش خصوصی بده و از طرفی تو تصمیم گیری هم بخش خصوصی نقشش رو باشه. ما یک قانون به حال در مجلس شورای اسلامی مصوبه داریم، قانون به نام قانون بهبود محیط کسب و کار، که همین دولت آقای روحانی که وقتی من سر کار در برنامه‌های تبلیغاتشون این قانون رو نشون دادن و گفتن ما این قانون رو می‌خوایم اجرایی کنیم و خب به استناد این قانون در مفاد اولیه‌اش، مواد اولیه‌اش صراحتا اومده که هر تصمیمی که دولت می‌خواد بگیره می‌بایستی با بخش خصوصی و تشکل‌های حوزه مربوطه به این تصمیم تصمیم‌گیری مشارکت بدن اون بخش خصوصی رو و هیچ تصمیمی رو بدون حضور اینا نگیرن. ولی متاسفانه ما به این موضوع تا نتونیم استفاده کنیم و برنامه‌ریزی داشته باشیم از این موضوع و از طرفی ما می‌بینیم یک مقاومتی میشه. مقاومتی هم که میشه بیشتر ناشی از اینه که نه اینکه دولت‌های ما به واسطه الان 40 50 سال به هر دولت‌های درآمد نفتی بودن و نه دولت‌های بسترساز و رگولاتور، بیشتر درآمدهای کشور از محل درآمد نفتی می‌دیدن، نگاهشون به بخش خصوصی نگاه به حال ثانویه بوده و در اولویت قرار نمی‌گرفته و به همین دلیل هنوز هم این نگاه در تار و پود دولت هست و این نگاه باعث میشه که زیاد بخش خصوصی تبیین نگیرن. ولی از طرفی به حال مقام معظم رهبری از موقعی که اقتصاد مقاومتی رو مطرح کردن در 24 بند و تاکید کردن که اقتصاد درون‌زای برونگرا میتونه ما از وضعیت نجات بده، یعنی این با بخش خصوصی باید انجام بشه و این ظرفیت های بخش خصوصی اگه فعال بشه میتونه کشور رو کیکش رو بزرگ کنه و اقتصاد ما رو به سمت اقتصاد پویا ببره که اشتغال ایجاد بشه، که رفاه ملی و معیشت مردم فراهم بشه و از همه مهمتر رقابت پذیری جایگاه پیدا کنه. الان در مملکت ما رقابت پذیری جایگاه نداره و شما می‌بینید در زمین‌های مختلف رانت داره توزیع میشه. وقتی رانت توزیع بشه خب همه رقابت پذیری نیست و وقتی رقابت پذیری نباشه بخش خصوصی هم کنار کشیده میشه و حتی می‌بینیم که شاهد خروج خیلی از نیروهای خوب به خارج از کشور هستیم ما.
سپاس فرمان. آقای گرمابی، نظر حضرت عالی چه است؟ به هر حال آقای صالحی به عنوان یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران ابراز نارضایتی می‌کنن از وضعیت موجود و از اینکه دولت به هر حال علی‌رغم شعارهایی که میده همچنان بخش خصوصی رو آنگانی که باید و شاید تحویل نمیگیره و مشکلات همچنان پابرجاست. شما به عنوان کسی که عضو کمیسیون صنایع معدن مجلس هستید، با وزرا در ارتباط هستید، با دولت در ارتباط هستید، مشکل رو کجا میدانید در شرایطی که ما بسیار نیاز داریم به نقش فعالانه بخش خصوصی و کاهش تصدیگری دولت همچنان مسائل پابرجا مانده؟
به نام خدا و سلام مجدد. عرض به حضورتون، خب یه مقداری درست میفرمایند، دولت ما ساختارش در حال تا حالا طوری بوده که کمتر اون بهای لازم رو نیاز بوده بخش خصوصی بده. اقتصاد ما به هر حال تا کنون هنوزم به هر حال هست 75-80% دولتی هست و خب این حجم بزرگی که از اقتصاد دست دولت هست معمولا توجه به بخش خصوصی رو خیلی ضروری نمیدونسته. منتش در شرایط فعلی ما قطعا نیاز داریم که به بخش خصوصی بیشتر توجه کنیم. بخش خصوصی چابکتر هست و به سختی در حقیقت میتونن تحریم های خیلی جدی رو بهش اعمال کنن، اگرچه اونها هم درگیر تحریم ها هستن. ولی به هر حال فرض کنید نسبت به وزارت نفتی که همه چیزش مشخص هست و خب راحت تر از تحریم کردنش، بخش خصوصی ما بهتر میتونه عمل کنه تو شرایط تحریم. از کنم به خاطر ساختارهایی که آماده نیست، چون به هر حال هر کاری بستر و ساختار مورد نیاز خودش رو قطعا میخواد. ما هنوز اون بستر ساختار آماده نکردیم و شاید باید سریعتر عمل کنیم، چابکتر عمل میکردیم که بتونیم برای این شرایط حساس اقتصادی آماده تر باشیم. البته بهتر شده حرکتهای دولت کرده، منتهاش تا وضعیت ایدئال ما فاصله قابل توجهی داریم، به خصوص مادامی که اون تفکر در حقیقت قبلی دولت که بر مبنای درآمدهای در حال نفتی و بر مبنای اقتصاد دولتی بوده تغییر نکنه، ما نمیشه در کوتاه مدت خیلی تغییرات چندانی رو بهش برسیم. عرض کردم تلاش ها داره میشه شده، ولی هنوز خیلی فاصله داریم تا ما بخش خصوصی رو صورت جدی وارد محاسبات اقتصادی کشور بکنیم، در حالی که بخش خصوصی ما میتونه خیلی بیشتر از این عمل کنه اگر بسترها براش آماده باشه در این شرایط، خصوصا کمک بزرگی به اقتصاد ما باشه.
آقای صالحی عزیز، همونطور که آقای گرمابی هم گفتن، به هر حال کارهایی داره صورت میگیره، ولی خب همچنان بسترها آماده نیست. یعنی یکی از مشکلاتی که همواره ما میشنویم از مسئولین ناآماده بودن زیرساخت هاست. شما این زیرساخت ها رو تو چه عرصه هایی مطالبه میکنید؟ یعنی ببینید الان مثلا وضعیت شهرک های صنعتی ما هست که خب خیلی مورد نگرانی و اعتراض بخش خصوصی است، بحث تسهیلات صادرات هست برای بخش خصوصی، بحث مسائل مالی هست.
تمام عرصه ها ما این رد پا رو میبینیم الان. ببینید من انتظاری که از آقای گرمابی دارم اینه که حداقل از خود مجلس به عنوان نهاد قانونگذار و یه نهاد ناظر حداقلش کاری کنه که این بستر صورت بگیره. مثلا وقتی بحث بودجه میشه، خب نذارن دولت بزرگتر بشه، بیا میگه آقا دولت تو امسال مثلا عددت اینه، حقوقات اینه، باید اینقدر کم بشین، آقا در این حوزه باید کوچیکتر بشی، بیایم براش شاخص بذاریم، خطکش بذاریم، بگیم آقا دولت شما این خطکش ماست، سال دیگه آوردی باید این خطکش اینجا باشه. ولی ما میبینیم سال دیگه تازه میاد تورم روش میذاره، مجلس هم تایید میکنه. یا در موارد دیگه ما میبینیم نظارت کافی روی مسائل از سوی مجلس ایفاد نمیشه. الان در شرایط تحریم هستیم، منابع بسیار کمه، درآمدها دیگه، درآمد نفتی آنچنان نیست، باید اتکا کرد به توان بخش خصوصی تا بتونه کیک اقتصاد بزرگ کنه، تا رشد بده. ما که نمیتونیم نفت بفروشیم بیایم پول تزریق کنیم تو کشور، باید پول ایجاد کنیم، باید ثروت ایجاد کنیم. خب ما میبینیم شرایط داره تو هم بدتر میشه بخش خصوصی، الان تحریم‌های داخلی بیشتر شده. خب وقتی تحریم‌های داخلی بیشتر بشه، بخش خصوصی چجوری میتونه تکون بخوره و ثروت ایجاد کنه تا جایگزین نفت صادراتی بشه؟ تو همین صادرات که میفرمایید، شما من بگو آقا دولت از مجلس از دولت بخواد که آقا نفر صادرات شما کیه؟ آقا یه نفر در دولت در رأس صادرات باید قرار بگیره به عنوان معاون صادراتی برای کشور نیست. شما یه نفر من بگو آقا صبح تا شبش در دولت که نزدیک رئیس جمهور باشه به صادرات رو فکر میکنه، کیه؟ نداریم. ما سه چهار تا نهاد صادراتی داریم، بانک توسعه صادرات، صندوق ضمانت، سازمان توسعه تجارت، بانک صادرات، بانک توسعه صادرات زیر نظر وزارت اقتصاد، صندوق ضمانت زیر نظر وزارت سمت، سازمان توسعه که هم واردات میکنه هم صادرات میکنه زیر نظر ببخشید مثلا لایه‌های پایینی وزارت سمت، ولی یه معاونت صادراتی که اینا رو تجمیع کنه و صبح تا شب دنبال این باشه و در کنار رئیس جمهور بتونه بره در خارج از کشور، مثل آقای اردوغان که پا میشه میره روی عراق پیمانکارا با خودش میبره و به پیمانکاراش اعتقاد داره، بره کار بگیره. این نیست. اینا از خود ما از مجلس انتظار داریم که واقعا اینا رو بیاد ورود کنه. فراکسیون صادرات داریم، فراکسیون رونق تولید داریم، فراکسیون متعدد است. و البته من باید تشکر کنم که همیشه ما نمایندگانمون در کمیسیون ها بودن، از اتاق بازرگانی میرن میان. خب دولت مقاومت های میکنه، بعد واقعا مقاومت شکسته بشه. الان ما باید بلند نگاه کنیم. متاسفانه خب دوستان در دولت هنوز بعضی وقتا نوک دماغ نگاه میکنن. این ایراد اساسی هست.
آقای گرمابی، نکاتی که آقای دکتر گفتن به هر حال
من دکتر نیستم جناب،
بله من مهندس هستم. بله آقای صالحی عزیز،
بله
آقای گرمابی، نکاتی که آقای صالحی میگن به هر حال نکات درستی است و منطقی است. به نظرتون آیا تو شرایطی که این طور ما تحت فشار هستیم و دشمن داره به صورت واقعا با توان مضاعف داره فشار میاره، آیا این که گفته بشه که به هر حال ساختارها زیر ساختها آماده نیست و ما داریم تلاش میکنیم و البته تلاش هم باید زیادتر بشه، به نظرتون آیا برای افکار عمومی یا برای بخش خصوصی واقعا جواب مقنعی هست؟ به نظر میرسه که هم مجلس و هم دولت باید یک حرکت جهادی بسیار قابل توجهی انجام بدن در مقابل این فشار عظیمی که دشمن داره میاره، ولی واقعا نه مردم و نه بخش خصوصی همچنان این جدیت رو در رفتار چه قوه مقننه و چه قوه مجریه همچنان ندیدن. پاسخی که شما برای آقای صالحی دارید برای این نکاتی که واقعا نکات شنیدنی است، ما امروز داریم در سطح جامعه از همه مردم هم میشنویم، چه هست؟
ببینید مجلس به خصوص وزارت صنایع، خب من در کمیسیون صنایع هستم و ارتباط مستقیم زیادی داریم، تقریبا هر هفته اگه نباشه دو هفته در میون ما با هم به نوعی حالا جلساتی داریم که مشکلات رو با هم صحبت کنیم. گشایش هایی که بعضی موارد شما در همین طی یه سال اخیر میبینید، حداقل یکی از مواردش، دو سه تا موردش من خدمتتون میگم. مثلا فرض کنید در مورد در حقیقت ارز نیمایی که در اتحاد بانک مرکزی اعلام کرد که همه باید بیارن به در حقیقت نیما ارز صادراتشون، رو من خودم مراجعات زیادی از صنایع داشتم که مشکل ایجاد میکنه این برای بدرسانه. اون در حقیقت استثناء شدن اون سقف 1,000,000 دلار رو به دنبال برای صحبت های متعددی بود که کردیم و اون یه مقدار تسهیل کرد توی به خصوص صادرات شرکت های کوچیکمون.
یا آقای گرمایی، این 1,000,000 دلار هم اخیراً برداشت بانک مرکزی، یعنی شد 50% باید نیمایی بیاد، 30% باید بیاد توی واحدات صادرات و 20% هم برای خود صادر کننده میتونه خارج از کشور یا مانو بده برای مارجینش. من میخوام بگم اون قانون هم عوض شد.
حالا در اون شرایط حداقل میدونم کمک کرد باز بانک مرکزی، قطعا با توجه به شرایط موجود حالا این دستورالعمل اجرایش ممکن تغییر بده. یا در مورد موارد گمرک که خوب دیدیم خیلی در حد ماندگاری کالاها در گمرک زیاد هست، اون بخشنامه‌ای که در حقیقت مجاز کرد که میتونن مقدار از کالاشون ترخیص کنن و بقیه بمونه تا کالاش انجام بشه، از این موارد کم نبوده، آره تعجب بوده. الان هم ما مدتی هست که به هر حال شروع کردیم روی مبحث خصوصی صنایع خودروسازی، مدت خودروساز بزرگمون که به هر حال مهلتی داده شده به دولت که
آقای مرتضی، شما تو کمیسیون در تو با خود رو صحبت کردید. من حقیقتا رفتم دو هفته پیش عراق، دیدم همین پراید ایران داره تو عراق فروخته میشه، یعنی تو عراق هم ببخشید تویوتا میخرن، هم پراید میخرن، هم شوله، همه چی میخرن، پراید ایران فروخته میشه. خب یعنی رقابت داره میکنه اونجا. بعد چرا باید این پراید و پژو و سمن تو ایران ما بیایم به واردات خودرو سوبسید 20% بهش همچین امتیازی بدیم وقتی دلار واقعی شده؟ چرا باید واردات با دلار 20% باشه؟ خب این رقابت درست نیست، چون دیگه صنایع همچین امتیازی نمیبرن در صنعت مملکت، ولی خودرو همیشه این امتیازو بهش دادیم، آخرش هم ما دیگه مردم یه خودروی گیر اومده با 13 لیتر مصرف و با کابین مرگ.
من یکی از کسانی بودم که همیشه در حقیقت تو این موضوع اعتراض داشتم و هم نظرم با شما، یعنی من بارها گفتم که ما سالها هست از جیب مردم
من 40 سال داریم بهش سوبسید میدیم، خب آخرش داریم برای
سوبسید نمیدیم. از فهمیدن صحبت تموم کنم، من بارها گفتم که به خصوص این حمایت از جیب مردم هست، اگه دولت خودش حمایت میکرد خب باز مسئله کمتری بود، نه که مسئله نبود، مسئله کمتر بود، اما داریم سالا از جیب مردم حمایت میکنیم مثلا خود رو. و گفتم به هر حال باید یه محدوده زمانی داشته باشه، مدتی بهشون قبلا این مدت داده شد
تا تو مجلس دادن پلی کم میکردن ولی اجرا نکردن.
من قطعا با شما هم نظر هستم و توش در این شرایط فعلی که به هر حال ما مشکلات حاد ارزی داریم، مجلس در کل تصمیم گرفته که به هر حال واردات خودرو
یا الان شما سوبسید هیبریدی رو برداشتید، مثلا هیبریدی رو شما آزاد کردید مجلس، همین ولی مقاومت میکنه مجلس دولت.
بله.
خب شما هیبریدی رو آزاد کردید که مردم بتونن کمک کنن آلایندگی کم بشه، ما تعهد جهانی داریم به پاریس که باید 4% آلایندگی اون کم بشه، شما کمک کردید که مردم بیان مشارکت کنن، طرح خیلی خوبی هم هست. بله. که ماشین هیبریدی بیاد.
طرح جدیدی که برای این قضیه نوشته شده خب خیلی کمک خواهد کرد، منتهی فعلا از لحاظ اجرا خود مقدار شرایط مناسب نیست، نیاز به زمان مناسب تر داره، ولی قطعا تو این زمینه تغییرات ایجاد خواهد شد به شرط از که فراهم بودن زمان مناسب از لحاظ شرایط هست اقتصادی و سایر موارد.
آقای صالحی، من حالا یه سوال دیگه هم از خدمتون داشتم. یکی از نکاتی که خیلی میتونه به بخش خصوصی کمک بکنه بحث ثبات قوانین هست. تو این زمینه طی سالهای اخیر هم ما شاهد بودیم، مثلا در زمینه ارزی خب تعدد خدمتو عرض کنم که قوانینی که گذاشته شد در مورد ارز نیمایی، ارز 4200 که خیلی اذیت کرد بخش خصوصی رو، یا مثلا در مورد خودرو که صحبت می‌کردید بر نحوه قیمت‌گذاری، ورود شورای رقابت، بعد خلعیدن از شورای رقابت. تو این زمینه‌ها به نظر میرسه که چیزی که بخش خصوصی داره آزار میده،
بخش خصوصی جون بگیره، رقابت بایستی بهش احترام گذاشته. اصل رقابت مهمترین مسئله در تولیده. اگه ما رقابت رو آسیب بش بزنیم هیچ حرکتی توی این مسئله نکردیم، یعنی آسیب بش زدیم. الان این موضوع که فرمایید همینه. در رابطه با ارز ما همیشه گفتیم آقای بانک مرکزی نکنید این کارو. اولا اون زمانی که ارز 4200 تومانی اومد ما از اتاق بازرگانی بیانیه دادیم، نامه دادیم، گفتیم آقا نکنید این اشکال داره. و مثل یه بدتر سیلی که امسال اومد، این سیل اقتصادی پارسال اومد که نابود کرد همین ارز 4200 تومانی، ولی گوش به حرف بخش خصوصی ندادن. ما هم موقعا با ارز 4200 مخالف بودیم، گفتیم فوق شما میخواد یانه بدید برای گوشت گندم فلان، خب یه ریالی بدید، نیاید آقا این دو نقی سه نقی کنید و فساد رانت. هر چی رانت شما تعریف کنی یعنی فساد تعریف کردی. شما جلوی رانت رو بیمه اتفاقا میگم چرا داریم سمینار میذاریم، سمینار مبارزه با فساد، سمینار مبارزه با رانت بذارین. اصلا تو رادیو شما برنامه مبارزه با آقا چیکار کنیم رانت رو کم کنیم. خب هر چی رانت رو کم کنیم فساد کمتر میشه، رقابت بیشتر میشه. آقا رقابت عامل موفقیت مردمه، عامل اون کسایی که میخوان کار کنن. ما الان قشر متوسط جامعه یعنی طبقه متوسط با رقابت محور تولید میشن و اقتصاد کشور میرن بالا، و اگه رقابت رو بذاریم کنار اینا باید برن تو طبقه مستمند و فقیر. همین اتفاقی داره میفته الان طبقه متوسط ما داره میره به سمت فقیر و ضعیف. ما قرار بود طبقه ضعیف رو بیاریم بالا.
بله، سپاس فرمان. آقای حمیدرضا صالحی عضو اتاق بازرگانی ایران و آقای دکتر حمید گرمابی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با ما بودن و صحبت کردیم در مورد ناتوانی دولت در فعالسازی بخش خصوصی. خیلی از لطف هر دو بزرگا برای شرکت در این گفتگو در برنامه رویداد سپاسگزارم. وقت بر شما خوش، امیدوارم که سلامت باشی، خدا نگهدارتون باشه. دوازده و 46 دقیقه و 30 ثانیه همچنان با برنامه رویداد در خدمت شما هستیم. موضوع دیگری که قصد داریم در موردش صحبت بکنیم سفر آقای دکتر ظریف هست، وزیر امور خارجه به فنلاند و تلاشایی که دارن انجام میدن برای گشایش‌های جدید در حوزه روابط با اروپا. در خدمت آقای دکتر محمود دهقان هستیم، کارشناس ارشد مسائل بین‌المللی. در مورد موضوع صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر محمود دهقان سلام علیکم.
سلام علیکم. من سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم. در خدمتتون هستم.
سپاس فراوان. آقای دهقان مستحضر هستید و شنوندگان ما هم در جریان هستن که از زمانی که ایالات متحده آمریکا از برجام خارج شد، به هر حال ما تلاش کردیم که بتونیم این وضعیت رو با اروپایی‌ها ادامه بدیم و همچنان برجام رو نگه داریم. خیلی تلاش‌ها صورت گرفت، تلاش‌های دیپلماتیک بسیار گسترده‌ای توسط مسئولان جمهوری اسلامی برای اینکه ما بتونیم اروپایی‌ها رو قانع بکنیم که به تعهداتی که به ما در قبال برجام داشتن همچنان پایبند باشن، ولی خب اتفاقات خوبی نیفتاد و اروپایی ها خیلی پایبند نبودن و همچنان در پازل آمریکایی ها بازی کردن. آقای دکتر ظریف سفری رو به فنلاند داشتن برای اینکه بتونن گشایش های رو صورت بدن در حوزه روابط با اروپا. ما دو گام رو عقب برداشتیم و بخشی از تعهداتمون رو کاهش دادیم و حالا گفتیم که اگر اروپایی ها نتونن اون تعهدات ما رو و توقعات ما رو در حقیقت برآورده بکنن، ما گام سوم رو هم به عقب برخواهیم داشت. به نظرتون آیا این سفر میتونه گشایشی باشه؟ فعالیتایی که آقای ایمانوئل مکرون در فرانسه انجام داده بود و این فعالیتایی که آقای ظریف داره انجام میده، آیا میتونه گشایشی بکنه در روابط با اروپا یا اینکه نه خیلی نمیتونیم ما با اروپایی ها امیدوار باشیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. آمریکا بعد از خروج از برجام در حقیقت اونجور که الان کلیه اسناد و مدارک موجود دلالت داره فکر میکردن که بلافاصله اروپایی ها یعنی به طور مشخص انگلیس و فرانسه از برجام خارج خواهند شد و این اتفاق نیفتاد و برای آمریکایی خیلی گرون تموم شد به دلیل اون ارتباطات ساختاری 45 سالی که از سال 1945 تا 90 با اروپا داشتن و حتی تا 2010 در مورد ارتباطات اقتصادی تا همه فرماندهی مشترک در ناتو و بقیه مسائل. این اتفاق نیفتاد و اروپا در یک موضع بسیار سختی به لحاظ تصمیم‌گیری قرار گرفت. آمریکایی‌ها مرحله دوم رو دوم رو پیاده کردن و اون این بود که تلاش کنن که در داخل اتحادیه اروپا شکاف ایجاد بکنن. در اون رأی‌گیری برگزیت بسیار کمک کردن به عناصر جدا طلب و خوب موفق شدن برگزیت رو به تصویب برسونن، اما با توجه به ارتباطات طولانی که انگلیس داشت با اتحادیه اروپا مباحث 3-4 سال طول کشیده. الان که این داستان داره شکل میگیره، اونا دارن فشار میدارن که بعد از خروج انگلیس از برگزیت، به دلیل اینکه انگلستان بعد از خروج از اروپا هیچ راهی نداره جز اینکه جایگزین اقتصادی اون رو در حقیقت آمریکا جایگزین کنه، و این فرصتی است که میبینید آقای بولتون حتی دستور میده به انگلیسی‌ها که مواضعشون رو با آمریکا هماهنگ کنند. هنوز قرارداد نبسته، داره دستورات رو میده که یکیش همین توقف گریس یک بود که الان اصلا مدارک نشون میده که قبل از اینکه گریس یک به جبل طارق برسه، آقای بولتون و مقامات انگلیسی دولت آقای می تماس گرفت و دستور توقف رو داد و اون توقف انجام شد، ولی خب به نتیجه نرسید به خاطر مواضع بسیار محکم که ایران هم از نظر حقوقی در حوزه دیپلماسی و هم از نظر نظامی انجام داد در تنگه هرمز، و این بحث بسیار درستی که نمیشه تنگه هرمز رو برای اونا امن نگه داشت ولی جبل طارق ناامن بشه. الان اتحادیه اروپا در دو حوزه داره حرکت میکنه، کشورهای قدرتمند اتحادیه اروپا مثل فرانسه، مثل آلمان و الان نروژ و اسپانیا و کشورهای دیگه مایل هستن که هم برجام حفظ بشه و هم در مورد پیوستن به اتحادیه به آمریکا برای به اصطلاح ایجاد یک امنیت مشترک در تنگه هرمز مواضع مستقل‌تری رو بگیرن. و سفر آقای ظریف به فنلاند دقیقا در این موضع هست که نوعی فنلاند و فرانسه و کشورهای دیگه و آلمان موافق هستن که با خود ایران به توافق برسن، به جای اینکه مجبورشن ملحقشن به ایالات متحده آمریکا و در حقیقت تنش بیشتر رو در منطقه بپذیره.
ممنونم. آقای دکتر دهخان، در خصوص اقداماتی که امانوئل مکرون داره انجام میده، دیدگاهتون چی هست؟ ما یادمون نمیره که فرانسه در زمانی که برجام در حال انعقاد بود، خیلی وقتا در قالب اون استراتژی پلیس خوب بد پلیس خوب، نقش پلیس بد رو در برجام ایفا میکرد و مواضع خیلی سختی رو علیه جمهوری اسلامی ایران اتخاذ میکرد. ولی الان اقداماتی که آقای مکرون داره انجام میده، تلاش برای میانجیگری بین ایران و آمریکا، اینو دلیلشو چه میدونید؟ تحلیلتون چی هست از اقدامات آقای مکرون با توجه به اینکه اخیراً هم آمریکایی‌ها اعلام کردن که فرانسه به هیچ وجه نمیتونه میانجی ما باشه و از جانب ما حرفی بزنه و یک مقدار روابطشون رو حتی متشنج هم شد، این رو تحلیلتون چی هست در خصوص اقدامات آقای مکرون؟
خواهش می‌کنم. همون که من اعلام کردم، با آمریکا بعد از اینکه متوجه شد که اتحادیه اروپا تمایلی به خروج از برجام نداره، به فکر منفجر کردن اتحادیه اروپا افتاد و داستان برگزیت رو مطرح کردن و تونستن با ارتباط با عوامل سنتی در داخل انگلیس با یه رأی بسیار شکننده انگلیس رو از اتحادیه اروپا خارج کنن. الان که متوجه شدن علارغم تصمیم انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا، باز هم اتحادیه اروپا مجموعه کشورهای دیگه شون تمایلی به همگامی با آمریکا ندارن، برای که اتحادیه اروپا یک تشکل بیشتر اقتصادی و سیاسی و در حوزه امنیت میتونه فعال بشه نه در حوزه نظامی. آمریکایی‌ها مایلن مثل داستان 2001 که بوجای دوغلو به وجود اومد و از اون به وجود آوردن و در حقیقت از اون استفاده کردن و جهان رو وارد فاز نظامی کردن و دو سه حمله نظامی به حالت نظامی رو تونستن انجام بدن. اروپایی‌ها میدونن که آمریکایی‌ها تلاش میکنن که جهان رو از فاز اقتصادی و مبادلات آرام تجاری خارج کنن و وارد فاز نظامی و درگیری بکنن و این رو هم البته هزینه‌اش هم بقیه بدن. فرانسوی‌ها خیلی راحت برای فضای دخالت آمریکا در عراق و افغانستان اعلام کردن که آمریکایی‌ها از ما به عنوان آمبولانس استفاده می‌کنن، اول کسی رو می‌کشن ما باید این جنازه‌ها رو جمع کنیم و ما دیگه این بازی رو ادامه نخواهیم داد. به همین دلیل می‌بینی که آقای مکرون و البته آلمان خانم مرکل تلاش دارن که بقیه کشور اروپایی رو همگام بکنن و تونستن اون بحرانی که خروج انگلیس میتونست از اروپا ایجاد کنه رو مهارش بکنن و خیلی مایل هستن که بتونن این اتحاد رو حفظ بکنن و با ایران به توافقی برسن که نه به اتحاد نظامی آمریکا در تنگه هرمز بپیوندن و نه اینکه منافع اقتصادی و که در رابطه با ایران دارن رو از دست بدن.
آقای دهخان، مستظر هستید که وضعیت کنونی اتحادیه اروپا وضعیت خیلی استیبل و بسامانی نیست با توجه به مسئله برگزیت، با توجه به انتخابات اخیر اتحادیه که خیلی از گروه‌های دست راستی به قدرت رسیدن و اختلافات خیلی زیادی وجود داشت، با توجه به این وضعیت متزلزلی که اتحادیه داره، به نظرتون آیا اعتماد جمهوری اسلامی و اتکا به ظرفیت اروپا چقدر میتونه تامین کننده منافع ملی باشه؟ آیا واقعا اتحادیه اروپا حتی اگر بخواد توانایی لازم رو برای همکاری با جمهوری اسلامی ایران، خصوصا در مقابل فشارهای خرد کننده آمریکایی ها داره، و سرمایه گذاری کردن روی کمک اروپا چقدر میتونه تامین کننده منافع ما باشه به صورت واقع بینانه؟
ببینید، مطالب درست فرمودید. ما میدانیم که اتحادیه اروپا دچار تندستگی است. اولا یک کشور یک پارچه نیست، یک اتحادیه از 27 کشور مختلف با دیدگاه مختلف، منافع مختلف، قدرت اقتصادی متفاوت، ولی به هر حال که مشترکاتی در حوزه قاره‌ای دارن و کوچکترین قاره جهان هستن که با تعداد بیشتری کشوری که تا حالا دو جنگ جهانی رو تجربه کردن و یه جنگ 30 ساله رو، و به قول آقای فرانسوان میتوان خیلی راحت، آقای هلموت کول و فرانسوان میتوان در اولین پایه‌گذاری اتحادیه اروپا که کردن گفتن ما بیشترین کشور در کوچکترین قاره جهانی، دو را بیشتر نداریم، یا با هم کار کنیم یا با هم بجنگیم. این واقعیتیه. و همیشه انگلیس در طول این چند سال به عنوان فرزند ناخلف بوده، مخصوصا 1945 بعد که انگلیس افت زیادی در حوزه قدرت کرد، تلاش کرد با اتصال خودش با آمریکا نذاری که اتحادیه اروپا شکل بگیره، و وقتی شکل گرفت با رفتن به داخل نقش منافق رو بازی کرد و همیشه بین اونا اختلاف انداخت. الان بعضی از کشورهای اروپا استقبال کردن از خروج برگزیت و انگلیس، و گفتن که این فرزند ناخلف بهتر همین که بره به دامن ناپدری شو پیونده، به هر برای چی؟ برای که دیگه اختلافات بعدی نخواهند داشت. و در حقیقت اروپا الان موفق شده بحران خروج آمریکا انگلیس رو از سر بگذرونه. خیلی ها فکر میکردن اگه انگلیس خارج بشه پشت سر این کشورهای دیگه خروج خواهند پیدا خواهند کرد، ولی میبینی که با برنامه این که اروپا تصویب کرد برای خروج انگلیس، حتی اگه خروج بدون توافق هم باشه برای انگلیسی که خسارت بارتر هست، طبیعی است این آثاری بر روابط انگلیس با کشورهای داخل اتحادیه اروپا میداره. ولی به نظر من در مجموع اتحادیه اروپا رو به همپاشیدگی به فروپاشی نخواهد بود، و ایران به هر حال در حوزه دیپلماسیش باید همچنان به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در حوزه جهانی در کنار روسیه و چین اتحادیه اروپا رو داشته باشه، ولی به هر حال روی توانایی نظامی و سیاسی خودش با تکیه بکنه. دیپلماسی میتونه فعال باشه، حوزه های امنیتی و سیاسی و نظامی هم میتونن فعال باشه.
و سوال آخر در خصوص اقدامی که انگلستان کرد در بازی کردن در پازل آمریکا و گرفتن کشتی، توقیف کشتی جمهوری اسلامی، به نظر میرسه که نشون داد انگلستان واقعا نمیتونه یک سیاست مستقلی داشته باشه و خیلی دور شده از اون نقشی که در دهه‌های گذشته داشته در نظام بین الملل، و خصوصا بعد از اینکه جمهوری اسلامی ایران هم پاسخ داد و کشتی رو مصادره کرد، موضع خیلی ضعیفی داشت. تو این زمینه دیدگاهتون چه هست؟
ببینید، انگلستان باید بپذیره دیگه دوران ابرقدرتی و نمیدونم آفتاب در سرزمین بریتانیای کبیر غروب نمیکنه تمام شد. جنگ جهانی دوم به بعد، درست انگلیس پیروز جنگ بود، ولی به علت بمباران‌های شدید آلمان تقریبا صنایع اصلی خودش نابود شده، بازسازی اونها نتونست انگلیس رو در موقعیت اقتصادی رشد بده و هر روز دچار ضعف و درونی شد. و خب این داستان برگزیت هم یه تقلب بود، پوپولیست ها اومدن و گفتن که این ضعف انگلیس دلیل اینه که رفتیم وارد اتحادیه اروپا شدیم، در حالی که در سالهای که اینا مثال میزنن سالهایی بود که همه جهان دچار یک در حقیقت بحران اقتصادی بود، همه کشورهای اروپایی و حتی آمریکا، سالهای 2010 به بعد رو میگن. بنابراین این پوپولیست ها که از جمله همین آقای جانسون هست بر موج سوار شدن و تونستن مصوبه ضعیف خروج از اروپا رو بگیرن، اما عملا برایشون قابل اجرا نیست. برای که اروپا، اگر از انگلیس اگر از اروپا خارج بشه، معنیش اینه که باید بپیونده با آمریکا. آمریکا دیگه اون آمریکای باج بده قبلی نیست.
بله،
آمریکا یک تاجر خدمت شما هست که معاملگر الان اون بالا هست، هنوز با اینا قرارداد نبسته دستورات سیاسیشو انجام بده که اشاره کردم. همین داستان خروج یعنی کشت توقیع کشتی گریسوان در حقیقت الان مشخص شده که با دستور شخص آقای بولتون بوده، ولی دیدید که انگلستان در نهایت زیر بار این نرفت که این رو تحویل آمریکا بده، برای که پیامدهای اون رو در منطقه میدونست و الان یه وضعیت بسیار بدی گیر کرده. حتی بعضی از کارشناسا پیش بینی میکنن که